چاییه چایی چای شهرزاد، این داستان شهرزاده، فنجون و استکان آماده، خوش دمه خوش رنگه، زود دم و کسه، یه قاشق پسه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. چایی چاییه
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
رادیو جوان، رادیو جوان.
ای جوان، عشق و امیدت خود رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده.
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده.
مثل رودی توی رفتن، مثل کوهی توی موندن.
گفت توی موندن، نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده.
با جوانی برزامی، همه با هم، همه با هم، توی خوشی.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا، مردم ایران سلام. به ساختمان پزشکان امروز خوش آمدید. امروز 20 آبان 1403 هست و من به اتفاق سایر همکارانم بعد از یه 7-8 روزی که نتونستم خدمتتون باشم، حتی امروز هم که اومدم خب سرما خورده هستم، یه ذره صدامم گرفته. اگه وسطای مصاحبه یا مصاحبمون در واقع وسط برنامه‌مون دچار سرفه و اینا شدم، دیگه به هر حال به بزرگی خودتون ببخشید. خدمت شما عرض شود که موضوع امروز برنامه ما موضوعیه که برمیگرده به اطفال و کودکان و نوزادان. یکی از موضوعاتی که خیلی از خانواده هایی که تازه بچه‌هاشون به دنیا اومدن، به خصوص اونایی که طبقه پنج ما رو زیاد گوش کردن توی همه این یک سال خورده‌ای که ما خدمتتون بودیم و کوچولوهاشون به دنیا اومدن، سوال واسهشون راجع به زردی، در واقع زردی نوزادان هستش که سوالات خودتون رو میتونید با 22652103 مطرح بکنید و با آقای دکتر علی اصغر حلیمی عصر، متخصص کودکان و نوزادان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، در واقع بپرسید و ایشون هم پاسخگو خواهند بود. و 3881 سامانه پیامکیمون هست و پزشکان 88 در پزشکان 88 که فضای مجازی ماست، میتونین در واقع سوالات خودتون رو به اضافه جواب آزمایش کودکانتون، حالا اگر آزمایش تیروئید داره، آزمایش زردی داره، مثلا بیلیروبینش بالاست یا پایینه. احیانا افرادی هستن که ممکنه دچار بیلیروبین های بالا باشن، یه سندرومی داریم به نام سندروم ژیلبرت. خیلی از ماها که حتی بزرگسال هم هستیم دچار این مشکلات هستیم. همه اونها هم باز میتونن سوالات خودشون از آقای دکتر بپرسن، حتی کودکانی که ممکنه به دلایل تشنجی فنوباربیتال بخورن، حتی اونایی که ممکنه مثلا چیزایی به نام مثلا سندرومی به نام کلیگرن نجار رو نشنیده باشن، یا افرادی که تازه بچه‌هاشون به دنیا اومدن و نمیدونه این بچه بالاخره زرده یا زرد نیست، زردی داره یا زردی نداره، اگه صورتش زرد باشه و بقیه جاها زرد نباشه آیا این خطرناکه، اگه تنه و دست و پا و اینا زرد باشه اونا چطور هستش، یا اینکه دکتر بهشون گفته برین تو خونه بذارین زیر مهتابی، چه مهتابی باید این بچه رو بذارین که زردیش بیاد پایین؟ اصلا زردی نوزادان خطرناک هست یا خطرناک نیست؟ همه اینا رو میتونید با 22652100 با آقای دکتر حلیمی از مطرح بکنید یا 30881 شماره پیامکیمون و پزشکان 88. خانم دکتر آتوسا کریمی متخصص زنان زایمان اینجا تشریف داشتن، با همکارم خانم دکتر فرهی گفتگو کردن. خلاصه اون گفتگو رو دوستان من آقای مشتبه خان حسنی تهیه کننده ارشد رادیو جوان، یه لحظه برو شما. وضع شد چرا اینجوریه امروز اینجا؟ ببخشید شنوندگان عزیز، ما یه سری مشکلات فنی داریم هنوزم برطرف نشده، انشالله که دوستان فنی بیان و این مشکل رو برطرف بکنن. دیروز ما با خانم دکتر آتوسا کریمی، خانم دکتر فرهی همکارم گفتگو کردن. خلاصه اون برنامه رو اگر آماده باشه، نمیدونم الان میتونیم آماده کنیم خلاصه ها و آیتما و بخشا رو بریم یا نه، با این در واقع مشکلاتی پیش اومده نمیشه. بریم خلاصه رو بشنویم بگم.
فاکتورهایی وجود داره که میتونه سقط رو شانسش رو افزایش بده، مثلا خانمهایی که چاق هستن، چاقی مفرط دارن، یا خانمهایی که مبتلا به دیابت هستن، قند خون بالا میتونه باعث سقط بشه. خانمهایی که تیروئیدشون هورمونش تنظیم شده نیست، پرکاری یا کمکاری دارن، احتمال سقط درشون بالاتره. خانمهایی که سنشون بالاست، مثلا بالای 40 ساله،
بله،
احتمال سقط در اونها نسبت به کسایی که مثلا 25 سالشونه خب بیشتر هست.
درسته.
و همینطور حالا کسایی که بیماری های زمینه‌ای دارن، مثلا یک سری افراد هستن که یه سندرومی دارن به اسم آنتی‌فوسفولیپید که در واقع خون توی بدنشون زیاد لخته میشه. این افراد لخته های خون میتونه تو محل جفت و لانه گزینی جنین تشکیل بشه و باعث سقط بشه درشون.
خیلی.
ما یه سری عوامل دیگه باز مثل کسایی که وزنشون بیش از حد کمه، سوء تغذیه دارن، اونا هم شانس سقط دارن. کسایی که ناهنجاری های خود رحم رو دارن، مثلا در رحمشون دیواره‌ای وجود داره یا فضای کمی وجود داره، احتمال سقط بالا میره. این عوامل میتونه تشدید کنن. حتی یک خانمی که 25 سالشه، اصلا ناباروری نداره، ازدواجش هم فامیلی نیست، هیچ بیماری زمینه‌ای هم نداره، ممکنه برش سقط اتفاق بیفته. یه چیزی حدود 10-20% بارداری‌ها ممکنه دچار سقط بشن، که حالا یک بار سقط اگر تا قبل از 10 هفتگی، یعنی تا قبل از 2.5 ماهگی بارداری اتفاق بیفته، اصلا جای نگرانی نداره، بررسی بیشتری هم نمیخواد. ولی اگر 2 بار سقط یا بیشتر باشه، بعد بررسی انجام. سقط چند جوره؟ یک حالت اولیش اینه که لکه بینی و خونریزی خفیف ایجاد میشه که ما این رو بهش میگیم تهدید به سقط، یعنی هنوز جنین ممکنه ضربان قلب داشته باشه یا هنوز حتی اوایل بارداری باشه، جنین دیده نشه، ولی یه لکه بینی یا خونریزی هایی هست. و بعد در پیگیری های بعدی ممکنه این خونریزی قطع بشه، بارداری حتی ادامه پیدا بکنه، یعنی فقط یه تهدید به سقط بوده و سقط اتفاق نیفتاده. اینکه یه خونریزی کاملا واضح اتفاق بیفته، دفع نسج و محصولات بارداری اتفاق بیفته که خب این دیگه سختی هستش که در واقع اجتناب ناپذیره و نهایتاً هم به سخت کامل ختم میشه. و یکی هم این که خانم ممکنه باردار باشه، مثلا در 6 هفته در 7 هفته مراجعه کرده در سونوگرافی حتی ضربان قلب جنینش دیده شده، ولی مثلا 3 هفته و 4 هفته بعد که رفته سونوگرافی بهش گفتن که خب این جنین دیگه بیشتر از مثلا 7 هفته رشد نکرده و در 7 هفته قلب جنین ایست داشته و در واقع ما بهش میگیم سقط فراموش شده. در واقع فاکتورهایی وجود داره که میتونه سقط رو شانسش رو افزایش بده.
خب خلاصه صحبت‌های دیروز خانم دکتر آتوسا کریمی بود، متخصص زنان زایمان، که با خانم دکتر فرحی انجام دادن دیروز. خدمت شما از شبته. بازم چیکار میکنیم آقا؟ آره، اگر صدای ما رو بد میشنوین یا اگر اختلالی در برنامه ما امروز پیش میاد، یه مشکل فنی هستش که انشالله به زودی هم برطرف میشه. خب آقای دکتر حلیمی از سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدیم به برنامه ساختمان پزشکان.
منم سلام از آن خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیزمون.
ارادتمند شما هستیم. امروز میخوام راجع به زردی نوزادان صحبت کنیم.
بله، یک مسئله خیلی مهم و شایعی هست که در دوران نوزادی
همه میگیرن زردی رو.
حدود 60% نوزادان دوچار زردی میشه که از این 60% نوزادان زردی دارن. خب. ولی بیش از در حقیقت 80% این 60% یعنی اغلبشون طبیعیه، درست، فیزیولوژیکه، اما یه تعدادی از اینا مربوط به بیماری ها هست.
اینجا رو نقطه میذاریم. 22652103 شما تلفن مطب دکتر حلیمی، 3888 سامانه پیامکیمون و پزشکان 88 فضای مجازیمون هست.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
آقای دکتر حلیمی، بالاخره این اندازه زردی چقدر باید باشه که بگیم نرماله و اصلا از چه روزی شروع میشه این زردی در نوزادان؟
ببین، مقدار بیلیروبینی که در ایجاد زردی میکنه وقتی که به حدود 1.5 میلی گرم در دسیلیتر بشه توی بالغین توی چشما دیده میشه.
آها.
اما در نوزاد این باید به حدود 5-6 برسه که دیده بشه.
آها.
پس بنابراین ما وقتی که توی نوزاد زردی داریم، یعنی زردیمون از حدود 6 به بالاست.
و کجای یعنی مثلا صورتش زرد بشه، تنش زرد بشه، پاش زرد بشه؟
وقتی که در چشم یعنی 6، وقتی در صورت حدود 7.
خب
اگر در قسمت بالای تنه سینه هست حدود 8، در بالای ناف حدود 9-10، در حدود ناف و پایین تر 10-12، وقتی که به قسمت بالای روم میرسه حدود 14-15.
ظاهرا زردی از بالا شروع میشه میاد پایین.
وقتی بله زانو به مچ پا میرسه حدود 17-18 و وقتی که زانو و کف پا باشه دیگه 20. حالا همینطور تو دست، اگر چنان که در قسمت بازو باشه 13-14، آرنج تا قسمت مچ باشه حدود 17-18. پس بنابراین
خب کدومش خطرناکه اینا؟
خب
هرچه عددی خطرناکه،
هرچه مقدار زردی بالاتر بره بنابراین نیاز به بررسی داره. به طور معمول در زمین ها عرض بکنم که روی این شدت زردی و اونی که ما میبینیم با اون مقدار در چند مورد نمیشه در حقیقت اونو روش حساب کرد. اگر نوزادمون نارس باشه چون چربی زیر جلدش کمه، زردی نمیاد اونجا جمع بشه ما به چشم ببینیم. خب پس بنابراین اگر کمم دیدیم تو نوزاد نارس ممکنه زردیش بالا باشه.
درست.
یا اینکه نوزادی که فوتوتراپی کردیم زیر مهتاب گذاشته شده، دیگه روی مقدار زردی روی پوستش نمیتونیم با دید در حقیقت حساب کنیم.
خب.
باید آزمایش داده بشه. خب پس بنابراین اینا چیزایی است که باید
زردی روز چندم در نوزاد شروع بشه میگیم طبیعیه.
بله. ما ببین یک زردی فیزیولوژیک داریم.
دکتر بذارید من اینجا بگم هست. چون مشتبهام به من میگه بگین خانم ها آقایونی که میخوان برای ما در فضای مجازی آزمایش بفرستن، میتونن آزمایش های خونشون رو بفرستن، خون بچه هاشون رو، بیلیروبینشون، رتیکشون. حالا یه چیزی اونجا واحدی داره به نام رتیک، من حالا با دکترم راجبی صحبت میکنیم. بعضی ها ممکنه دچار فاویست باشن، مثلا جی سیکس پی دی داشته باشن، نقصش رو داشته باشن. اینا همه میتونین در واقع جواب آزمایش برای ما بفرستین. جواب آزمایش بفرستین، تیروئیدش نمیدونم فلان، همه اینا رو میتونین بفرستین. دکتر اینجا نظر میده. ببخشید دکتر.
نوزاد وقتی به دنیا میاد معمولا از روز در حقیقت دوم سوم به بعد، بعد این کبد در حقیقت این زردی ها رو ترکیب میکنه با یک موادی که بتونه قابل حل در آب بشه و دفع بکنه. اینا هرچه سن بچه بالاتر میاد این قابلیت این تغییر بهتر انجام میشه. به طور معمول 40% بچه هامون که زردی فیزیولوژیک معمولی دارن از روز سوم دوم سوم به بعد دچار زردی میشه، بیلیروبین در حد 5. بعد در روز چهارم پنجم به حدود 6 الی 7 میرسه
که خطری هم نداره.
بله. حد اکثر مقداری که میتونه توی بچه ها باشد اگر طبیعی، برای بچه هایی که ترم به دنیا به رسیده به دنیا اومدن 10 حدود 12 برای اونایی که نارس به دنیا اومدن تا 14
کی ترنجبین و شیر خشت بدیم؟
اجازه
بدیم. اینا رو باید بگیم.
اما اینایی که زردی رفته رفته از روز هفتم کم میشه.
آها.
به طور که در نوزادی که ترم به دنیا اومده بعد از 10 روزگی و نوزادی که نارس به دنیا بعد از 14 روزه دیگه این زردی فیزیولوژیک طبیعی رو نباید داشته باشیم.
آها.
اما اگر چنان که بجز این محدوده، یعنی بین
روز سوم
تا چهاردهم و مقدارش از حدود 5 تا 12 برای تن و 14 بالاتر و بیشتر بره، اون موقع علل‌های دیگه‌ای هست.
آها.
که این زردی رو تشدید کرده یا به وجود آورده.
درست.
یکی از اینا که حتما میخوایم که شنوندگان از توجه بکنن زردی 48 ساعتی اول، مخصوصا 36 ساعتی اول. زردی در 36 ساعتی اول اصلا طبیعی نیست. یا بچه خونش تخریب شده، همولیز داره، یا سپسیس عفونت داره و این در حقیقت جاش بیمارستانه. به هیچ عنوان مادرهایی که ما میبینیم گاهی زردی 48 ساعتی اول رو دارن، رضایت میدن از بیمارستان، میارن بیرون، فکر میکنن که با فوتوتراپی و در منزل بهتر میشه
یا شیر خشت و ترنجبین
با اونا بهتر، در حالی که عامل ایجاد اون یک چیز دیگه است. عامل اون خطرناکه، عامل ایجاد زردی، اون باید درمان بشه. اگر چنان که مادر گروه خونش اوه، بچه آیا بیه. اگر مادر گروه خونش ارهاش منفیه، بعد بچه مثبته. اگر بچه جی سی پی دی دیفیشنسی هست، فاویسمه، همولیز میده. پس بنابراین اینا باید تو بیمارستان باشه، برای اینکه روی شدت همولیز و اینکه بیلیروبین با چه سرعتی بالا بره نمیشه حساب کرد، باید تحت نظر. یا اینکه بچه ممکنه عفونت داشته باشد، اون هم نیاز به آنتیبیوتیک و آزمایش اینا دارن.
بله.
پس 48 ساعت اول اگر نوزاد زرده جاش در بیمارستانه و به هیچ عنوان مادر رضایت برای آوردن نداره.
نداره.
اما زردی هایی که
بعد 2 هفته
بعد از 2 هفته هست، علتهای زیادی داره. حالا ما قبل از اون تو 2 هفته اول، یعنی روز سوم تا 12 عرض بکنم، عرض کردم اینا طبیعیه. اما یه تعداد دیگه هستن غیر طبیعیه در همون 2 هفته اول.
خب.
بجز 2 روز خب اینا چی هستن؟ زردی که به علت کمشیر خوردن باشد. ببینید مادرها خیلی آشنا هستن، میدونن که مطفوی بچه در چند روز اول خیلی پررنگ و سیاهه، چون مقدار مکونیوم مقدار زیادی از اون ماده زردی داره. 30 میلی گرم اون 1 میلی گرم زردی بدن رو بالا میبره، پس بنابراین اون باید مطفوع دفع شه.
درسته.
اگر بچه شیر بهش کم داده شده باشد، اون مکونیوم در روده میمونه، زردی جذب بدن میشه، زردیش میره بالا.
آها.
پس بنابراین درمان این زردی در هفته اول تون تون شیر دادنه، یعنی برای بچه در 2-3 روز اول هر نیم ساعت به نیم ساعت و بعد از اون هر 1 الی 1.5 ساعت باید به بچه شیر داد.
هر وقت نیم ساعت به نیم ساعت.
بله. و وقتی هم که شیر میده، مادر 10 الی 15 دقیقه از هر کدام از سینهاش باید شیر بده، یعنی هر دفعه هم هر 2 سینه رو میده به طور کامل تا این بچه شیری که میخوره اون مدفوع مکونیوم دفع بشه و زردی بچه کم بشه. بهشون میگن زردی ناشی از کمشیر خوردن.
درست.
اینجاست که بعضیا میان مثلا توی خانواده به بچه ترنجبین میدن، شیرخش میدن، میگن اینی که میدیم این مدفوع رو دفع بکنه که جذب نشه.
خب
اما مشکلی که ایجاد میشه چیه؟ این ترنجبین و شیرخش کالوری نداره، انرژی نداره، مواد پروتئینی نداره، قندی نداره. اگر بچه فقط اونو بخوره مسلماً وزنش افت میکنه.
درسته.
یک. دوم این که بچه ای که حالا براشون آب داده، شیر خش داده، ترنجم داده، بر نمیگرده شیر مادر رو بگیره.
من بزن یه بار دیگه معرفی کنم، ما داریم با آقای دکتر حلیمی است در سمت راست بنده با یه پیراهن تقریبا کرم، عینکی هم هستن آقای دکتر. سنتون چقدر آقای دکتر؟
66.
66 ساله. راجع به اطفالی صحبت، نوزادانی صحبت میکنیم که ممکنه 2-3 روزه یا 1-2 هفته است به دنیا اومدن، و راجع به زردی نوزادان گفتگو میکنیم. بسیار در واقع موضوع مهمیه. حالا چرا مهمه؟ چون این زردیه اگر ادامه پیدا کنه دچار چی میشه دکتر؟ بچه.
بله. ببین اینا دو تا اهمیتش در دو تا چیزه. یکی این که علت ایجاد زردی چیه، ناشی از اون آسیب ببینه.
نه این که میگن روز تو مغز میده.
یکی این که زردی مقدارش بالا بره چیکار میکنه. اگر مقدار زردی از حدود 18-20 بالاتر بره،
خب
روی در حقیقت بافت مغزی رسوب میکنه، اون موقع برای بچه اختلال شنوایی میده.
آها.
برای بچه کرنیکروس میده، برای بچه کمهوشی ایجاد میکنه. آها. حرکات اندامهاش مشکل پیدا میکنه، بدنش حالت سفتی پیدا میکنه. خب بنابراین بس یکی این که اون اثر زردی.
درست.
دوم این که علتی که زردی ایجاد که مثلا کمکاری تیروئید.
آها.
اگر چنان که اونو درمانش نکنیم اون آسیب میزنه بچه رو.
عجب.
یا اگر عفونت داشته باشه درمان نکنیم اون آسیب میزنه. پس بنابراین هم علت رو باید پیدا کرد.
درسته.
و هم مقدار زردی رو نباید بالا برد.
خب پس اگر داجه به همه اینا سوال داریم 2265-2103 شما تلفن مطب دکتر حلیمی هست، 3881 سامانه پیامکیمون است و صفحه مجازی پزشکان 88 هم که میتونین همونجور که گفتم بهتون در واقع. حالا اگه تصویر بچه‌هاتون رو بفرستین که زردی باشه، خیلی با دوربین و اینا نمیشه اینو متوجه شد که به هر حال به چه صورتی است. به نظرم میاد که آزمایشاتشون رو بفرستین. وزن تولد هم تأثیر داره
کاملا.
در بروز و ظهورش.
بله. ببین نوزادی که هرچه نارس به دنیا بیاد هنوز این قابلیت کبدش برای اینکه این زردی رو ترکیب بکنه و دفع بکنه نداره، کم داره. بنابراین زودتر دچار زردی میشه. پس نوزادای زودرس با وزن کمتر مقدار زردی که براشون ایجاد میشه هم مقدارش بالاتر میره و هم زودتر ایجاد میشه.
و اینکه باز سوال دیگه اینه که اگر یه مادری دچار هپاتیت باشه، هپاتیت B داشته باشه، این به بچه شیر بده که قابل سرایت نیستش از شیر، ولی آیا اونم ممکنه ایجاد یه چیزی بکنه؟ سواله میدونم، خودم میدونم جوابش چیه ها، ولی میخوام از شما بپرسم از زبان شما.
بله، ببینید زرده هایی که در دو روز اول ایجاد میشه میتونه به علت عفونت هایی باشه که مادر در داخل رحم بچه در اونجا گرفته،
همون ترچ و اینا که میگفته مثل توکسوپلاسموز و روی بلند.
حالا یا اما زردی ناشی از هپاتیتیک اینجوری نیست، به خاطر اینکه اغلب انتقال هپاتیت در حین زایمان اتفاق میفته، 90-95% در حین زایمان تازه ویروس وارد بدن بچه میشه.
آره.
و این بعدن میتونه زردی ایجاد کنه، مشکلات دیگه. اما همین که خودتون هم میدونید، مادر به محض اینکه بچهش متولد شد باید به بچه واکسن هپاتیت بی رو بزنه.
بله.
بلافاصله و در 24 ساعت اول سرم مخصوص هپاتیت بی رو بزنند. وقتی که این دوتا رو زدن با خیال راحت مادر به بچه شیر میده.
خب حالا من مشتبهام دوچار یه مشکلی هستم، حالا مشتبه رو نمیگم، خودم رو میگم، دوچار یه سندروم ژیلبرتیم. این چیه که هی میریم آزمایش میدیم بیلیروبینمون یه ذره بالاست، بعد میگن دکترها نه مشکلی نداره، تو بچه هم ظاهرا اینجوری هست.
بله. ببینید زردی وقتی وجود داره چند تا علت داره.
خب.
یک علتش اینه مثلا همولیز اتفاق بیفته.
همولیز نمیفهمم
یک گلبول قرمز.
آها.
تخریب بشه.
بله بله.
تولید زردی بیلیروبین بالا بره.
درسته.
یه اتفاق دیگه این هست، خود کبد یه مقدار هورمون مثلا کمکاری تیروئیده، این باعث شده آنزیمی که بیاد این چیزا رو بیلیروبین ها رو تبدیل کنه به ماده قابل حل و دفع کنه، اون کمه.
بله.
در بعضی هستن که یا ژیلبر یا کلیکر نجار.
آها.
بعد در اونجا حالا این در کلیکر نجار آن خود آنزیمه کمه.
آها.
تیپ یک داریم و دو داریم. آه. که در یکی اساساً آنزیم کاملا نیست، در اون یکی یه مقدار وجود داره.
آره.
در ژیلبرت این هست که در حقیقت این یک عده آنزیم وجود داره، اما این در حقیقت ترشح نمیشه.
آها.
خود در ژیلبر در دوبین جانسون اینها در حقیقت
اینا به کبد چرب و اینا بر نمیگردن.
نه اینا در حقیقت مثلا... چیز متابولیکی و کمبود یک دی از آنزیم هاست برای ترشح در حقیقت، و این هر موقع آدم خسته میشه.
آها. بله.
یا اینکه گشنه میشه.
درسته.
یا بیخوابی، هر مسئله استرس، این باعث میشه که این زردی خودشو نشون بده.
درسته.
و خطرناک نیست، در سنین بالاتر هم هست، تو بچه هم هست و مورد خاصی نداره. ما اینا رو در زردی های طول کشیده، زردی هایی که بعد از 15 روز ادامه پیدا میکنه.
بله.
در اونجا دنبال میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. ما یه بخشی رو داریم به نام بشنوید و باور نکن. خواستم بگم بشنو و باور نکن، دیدم به آقای دکتر بر میخوره، چون یه دفعه مثل اون روز طالبی هم یه چیزی گفت دکتر بصیری اینجا بودش، فکر کنم بهش برخورد. بریم بشنوید و باور نکنید رو بشنویم، برگردیم و در خدمتتون باشیم.
حتما زردی بعد از
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. در مورد زردی نوزادان یه تصوری که وجود داره اینه که این مشکل یه اتفاق خیلی طبیعی و بی خطره و لازم نیست در مورد اون نگران شد. ببینید درسته که زردی در نوزادان یه اتفاق خیلی شایعه، اما سهل‌انگاری و درمان خودسرانه یا دیرهنگام اون ممکنه باعث بروز عارضه ها و بیماری های خطرناکی بشه. البته در بیشتر موارد هم با انجام اقدامات خیلی ساده‌ای که پزشک توصیه می‌کنه به راحتی این مشکل برطرف میشه. از طرف دیگه برای درمان این مشکل یه باور اشتباه اینه که بهتره نوزادی که زردی داره از شیر مادر تغذیه نکنه و شیر خشک بخوره، در صورتی که این کار توصیه نمیشه، چون در این صورت نوزاد از مواد مغذی و آنتیبادی های موجود در شیر مادر محروم میشه و این مسئله کم اهمیتی نیست. بنابراین اگه نوزادتون دچار زردی شد، فقط طبق دستورات پزشک معالج اقدامات لازم رو انجام بدید و هر تصور رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خیلی خیلی خوب، خیلی ممنونم که داریم ما رو میشنوین. امروز 20 آبان ماه 1403 هست. ما در خدمت آقای دکتر علی اصغر حلیمی عصر هستیم، متخصص کودکان و نوزادان، و داریم در رابطه با زردی کبد یا زردی نوزادان با ایشون گفتگو میکنیم. رسیدیم به روز 14 آقای دکتر، یعنی الان بچه 14 روزش شده، هنوز تالا زردی نداشته. از روز 14 به بعد یه دفعه بیلیروبین یه ذره میره بالا، این چیه جریانش؟
بله ببین، یک مسئله که زردی نداشته، تازه ایجاد شده، اینو در حقیقت باید دنبال بعضی از بیماری هایی مثل همولیز و بعضی از عفونت ها و اینا رو دنبالش بریم، و بعضی از بیماری متابولیک، مثلا بعضی از بیماری هایی که مثل تیروزینمی هست، گالاکتوزمیا هست و چیزهای دیگه که در اونجا یک عده آنزیم هایی در بدن بچه وجود نداره، اونا خطرناکند. اما چیزی که از اول از روز سوم چهارم زردی داره، اما این زردی ادامه دارد، تشدید پیدا کرده است، بهشون در که میگیم زردی طول کشیده. در اینجا یکی از اینا خود شیر مادره. موادی که در شیر مادر هست مثل در حقیقت 5 پرگناندی